بله
الو، سلام
سلام،
ارشد، روزتون بخیر باشه. من حمید روشن هستم از رادیو ندا.
خواهش میکنم.
غرض از مزاحمت این بود که در سازمان میراث فرهنگی ایران فاجعه
بله
عظیمی در حال وقوع هست که در واقع ابعاد اون هنوز روشن نیست.
بله
در این رابطه شما اطلاعاتی که دارید که ابعاد قضیه از چه قرار هست برای شنوندگان ما بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که سازمان میراث فرهنگی نخستین سازمان و بخش دولتیه که طبق مصوبه دولت قرار شده که منتقل بشه از تهران. این اقدام اولا که خیلی سریع انجام شده و به نظر میرسه بدون کار کارشناسی. ثانیا چند پاره کردن سازمان میراث فرهنگی که عوارض اون بسیار خطرات بزرگی خواهد داشت و به اون خواهم پرداخت، از جمله مسائلیه که آثار فرهنگی ایران رو در معرض خطر نابودی قرار میده. آثار فرهنگی ایران چند گروه هستند. یکی آثاری هستند که آثار باستانی غیر منقول هستند، مثل تپه ها و محوطه ها که باز به شناخته شده، ناشناخته شده، ثبت شده و ثبت جهانی شده طبقه بندی میشن، و یک گروه دیگه آثاری هستن که در موزه ها نگهداری میشن و باز اونها هم شامل آثاری هستن که ثبت ملی شدن یا در لیست شماره 2 وزارت اقتصاد و دارایی ثبت شدن و عده‌ای از اینها هستن که ثبت نشدن. با دور شدن بدنه کارشناسی از تهران، یکی از خطراتی که در آینده ممکنه دامن امثال موزه ملی رو بگیره در معرض خطر قرار گرفتن آثار فرهنگی منقولی است که در موزه ملی و در موزه های دیگه نگهداری میشه و در اصل اونها وابسته به بدنه کارشناسی هستن. این یک موضوعه که بسیار اساسیه. موضوع دوم، به نظر میرسه که در چند سال گذشته تخصص زدایی از حوزه میراث فرهنگی انجام شده و فرایندهایی که دولت پیگیری میکنه مثل توسعه که بسیار مفید هم هست، اما توسعه تکبودی بدون در نظر گرفتن توسعه فرهنگی، تنها توسعه فیزیکی یا توسعه تکنولوژیک، موجب صدمه به آثار ناشناخته در گستره سرزمین ایران خواهد شد. از یک طرف دیگه در طی سالهای گذشته بودجه‌های پژوهشی در میراث فرهنگی به شدت کاهش یافته و این به معنی اینه که انجام امور پژوهشی که بسیار ضروریه برای ایران، چرا ضروری و مهمه؟ برای اینکه ایران سرزمین ناشناخته است از نظر آثار باستانی. اگر ما اکنون لیستی از آثار نداریم به خاطر کمبود بودجه‌های پژوهشیه. تمام مراحل حفاظت، ریجستر کردن یا ثبت آثار در سلسله مراتب گوناگون بعد از این مرحله بررسی شناسایی انجام میشه و مناطق بسیار زیادی در سرزمین ایران هستن که کلن بررسی نشده هستن و این آثار هر روز در معرض چند گونه خطرات احتمالی قرار میگیرن که با چند پاره شدن سازمان میراث فرهنگی به شدت نظارت ها کم شده و این خطرات افزایش پیدا میکنن. فعالیت های توسعه از یک طرف، فعالیت های فراگیر حفاران قاچاق از سوی دیگر و توسعه ناآگاهانه و تکبودی از موارد دیگری هست که به شدت آثار فرهنگی و میراث فرهنگی رو در معرض خطر قرار داده. در این حال به یه نکته باید حتما اشاره کنم که بر طبق مصوبه قانون عتیقات که بیش از فکر میکنم 100 سال از تصویب اون میگذره، مصوبه 1309 یا 10، انحصار واگذاری مجوزها برای کاوش‌های علمی در اختیار هیئت وزیران بوده و به رئیس سازمان میراث فرهنگی و بعدها به رئیس پژوهشگاه منتقل شده. یعنی تنها جایی که میتواند مجوز کاوش‌های باستان‌شناسی رو بدهد ارگان و سازمان اداری است که اکنون منتقل شده به شیراز و اخبار جدید میگه که منتقل شده به مرادشت و این به این معنی است که امثال باستانشناسانی مثل بنده یا باستانشناسان دیگر که تعدادشون در دانشگاه های ایران هم زیاد هست و پژوهشگران مختلف وقتی که بخوان یه کار اداری رو انجام بدن با مشکل مواجه خواهند بود، خصوصا اگر در گستره استان فارس نباشند. پس تنها جایی که در حاکمیت الان وجود داره و کار اداره اجرایی برای پژوهش‌ها را انجام میده، پژوهشکده باستان شناسی و اون از تهران، یعنی از ساختار حاکمیت متمرکز در تهران منفک شده و به یه جایی در یکی از استانها فرستاده شده. این تا اینجا بحث هایی بود که در زمینه آثار فرهنگی موجود بحث کردم در بارش. ولی یه مسئله اساسی است، تا اونجا که اطلاعات بنده اجازه میده، در اساسنامه سازمان، اساسنامه پژوهشکده، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، بند چهارم یا ماده چهارم ذکر شده دقیقا که محل این پژوهشگاه تهران هست. این مصوبه شورای گسترش است. حالا اگر این رو هیئت دولت در رده بالاتر نقض کرده باشه، مشکل قانونی به وجود نمیاد، وگرنه که مشکل قانونی از این نظر هم به وجود میاد و اون اساسنامه تداخل داره با این موضع‌گیری جدید. نکته بعدی درباره پرسنل هست که حالا من از شما میشنوم، یعنی کسانی که در این اداره یا در این سازمان کار میکردن، درباره اونها بحث خواهیم کرد.
بله، سازمان میراث فرهنگی از چه بخش‌های تشکیل یافته و در انتقال این به شهرستان‌های مختلف وضعیت کارمندان به چه صورتی خواهد بود؟
دقیقاً همین بحثیه که خیلی مهمه. سازمان میراث فرهنگی به عنوان یک مقدمه باید بگم بهتون که طی مصوبه 1366 یا از 1366 بر اساس مصوبه‌های قبلی شروع به کار کرد و تشکیل شده از سازمان‌های بسیار ناهمگنی بود که البته همه‌شون در این مشترک بودن که درباره میراث فرهنگی کار می‌کردند. اما این سازمان در طی 20 سال بعد از تشکیلش، یعنی تا سال 86، بارها بین وزارت علوم، یعنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، و وزارت ارشاد اسلامی جابجا شد، یعنی گاهی به این سپرده می‌شد و گاهی به اون، و در نهایت در اواخر مجلس ششم تصویب شد که بشه معاونت رئیس جمهور. اما در این زمان یه اتفاق ناگواری افتاد و اون این بود که گردشگری به این مجموعه اضافه شد و بعدها صنایع دستی و کلن ساختار تخصصی این سازمان به هم ریخت و یک ساختار ناهمگنی رو به وجود آورد. در شرایطی که الان موجوده، تا جایی که اطلاعات بنده اجازه میده، این سازمان تشکیل شده از چند تا معاونت متفاوته. مثلا معاونت میراث فرهنگی هست که در اصل بدنه سازمان میراث فرهنگی سابق در این معاونت شکل گرفته که خودش شامل چندین معاونت بود. معاونت صنایع دستی هست و یکی از بخش‌هایی که قبلا معاونت بود تبدیل به پژوهشگاه شد و بحث خواهم کرد که این چطور ساختار رو دچار مشکل کرد، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگریه که در ساختار قبلی سازمان میراث فرهنگی معاونت پژوهشی بود و در تمام استانها یک معاونت تحت عنوان معاونت میراث فرهنگی وجود داشت و در او باستانشناسان به فعالیت می‌پرداختند. وقتی که معاونت میراث فرهنگی حذف شد، تبدیل شد به پژوهشگاه، تنها در ستاد بود که یه جایی یک تعدادی پژوهشگر رو گرد آورده بود و در این حال خدمات اداری گرفتن مجوزها رو هم انجام میداد. در مراحل آخری اون قسمتی هم که در ستاد بود از ستاد رانده شده به بیرون و دیگه در اختیار نیست. این در حالی است که در استانها هم دیگه معاونت پژوهشی که تمرکز کارهای بررسی شناسایی، تهیه نقشه باستان شناسی که در اساسنامه سازمان میراث فرهنگی سابق اومده بود، انجام کاوش‌های باستان شناسی، تعیین حرایم و پیشنهاد عرصه‌ها و حرایم برای خرید حدود آثار میراث فرهنگی در درون شهرها یا در تمام گستره ایران زمین رو انجام میداد، دیگه الان در استانها در اختیار نیست. یعنی در طول دو دهه گذشته مرتب ساختار سازمان میراث فرهنگی تغییر پیدا کرده و مرتب از حالت یک ساختار پژوهشی و یک ساختار منسجم تحقیقاتی به سوی یک ساختار غیر تخصصی با راهکارهای غیر فرهنگی توسعه پیدا کرده. مثلا گردشگری بیشتر هدف اقتصادی رو مد نظر داره تا هدف فرهنگی، در حالی که قسمت‌های میراث فرهنگی قسمت‌های بنیادی برای فعالیت‌ها و پژوهش‌های فرهنگی هستند و این دوتا خیلی با هم دیگه چیه. و اصلا در فرایند چند ساله گذشته آنچه دقیقاً لطمه دیده وجهه باستانشناسانه سازمان میراث فرهنگی یادآوری کنم که در آموزش عالی ایران تخصصی ترین رشته‌ای که تمام واحدهاش در ارتباط با میراث فرهنگی باستان شناسیه و شاید به غرض، تأکید میکنم شاید به غرض، این قسمت مرتب زیر فشار قرار گرفته و با حس معاونت پژوهشی و بعدها با الان با انتقال پژوهشگاه به یه جایی در حاشیه این فشار بیشتر شده و مشکل به وجود آورده. اضافه بر این در قسمت‌های پرسنل هم باید یادآوری کنم که آموزش در باستان شناسی ترینینگه، یعنی نه تنها آموزش آکادمیک در تئوریه بلکه آموزش عملی در میدان هست. آموزش باستان شناسی در مقطع کارشناسی برای مثال 20 واحد آموزش داده. در یه رشته دیگه مثل شیمی، فیزیک، جغرافیا، تاریخ ما با 4 سال تحصیل یه کارشناس تحویل میدیم، ولی در باستان شناسی اینطوری نیست. با 4 سال تحصیل تازه باید بیاد آموزش کار میدانی ببینه. در نتیجه ما در ایران تعداد کمی پرسنل مجرب باستانشناس میدانی داریم که میتوانن کارهای میدانی را انجام بدهند. امروزه با انتقال از مرکز کشور به یکی از استانها تعداد زیادی از این نیروهای مجرب کنار گذاشته خواهند شد، یا تعداد زیادی از بازنشستگان و امثال بند دانشگاهیان برای انجام کوچکترین مرحله اداری برای گرفتن مجوز انجام پژوهش‌ها به مشکل خواهند خورد و به مشکل خوردن اونها یعنی این که تخریب آثار، چرا که توسعه فرایند آثار گسیخته خودش رو در ایران داره پیگیری میکنه و اصولا منتظر این نمیمونه که فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی انجام بشه و این به طور خودکار یعنی این که همچنان که در طول دهه‌های گذشته میراث ساختار دولتی ایران به عنوان مثال وزارت نیرو، به عنوان مثال قسمت سدسازی، وزارت راه، قسمت‌های گوناگون یکی از بزرگترین مخربین آثار فرهنگی بودند، حالا با تضعیف بدنه میراث فرهنگی در حاکمیت کلی این تخریب و تضعیف چندین و چندین برابر میشه و به شدت در معرض خطر قرار میگیره. آثار فرهنگی که تعداد بسیار زیادی از اونها ناشناخته هستن، حتی یعنی کمترین اطلاعات تخصصی یا غیر تخصصی در مورد اونها در اختیار نیست، که اگه خواستید با مثال براتون میگم که چه شرایطی دارن.
این تصمیم سریع برای انتقال به نظر شما چه هدفی رو دنبال میکنه؟ حاصل این همه در واقع بیتوجهی به آثار فرهنگی که چه عرض کنم تخریب آثار فرهنگی، به نظر شما چه چیزی نهفته هست؟ چه چیزی رو در واقع دنبال میکنن؟
نگاه کنید، یکی این که به نظر میرسه بعضی تصمیم سازی ها هدف بلند مدت کارشناسی شده ای را به طور خصوص به طور جزئی پیگیری نمی کنند. من امیدوارم این از این جمله باشد، اما یک نظر تخصصی دارم. اون نظر تخصصی این است که متاسفانه و با کمال تأسف باید یادآوری کنم که رویکردهای ناسیونالیستی و رویکردهای ناسیونالیستی که به حوزه های فرهنگی کشیده شده بود، نه به حوزه باستان شناسی، به طور عمومی به حوزه تاریخ هویت فرهنگی هم کشیده شده بود، در سالهای 1343-4 تا 1355 هجری شمسی به وسیله حکومت پهلوی انجام می شد و این عوارض فرهنگی داشت، یه سری موضع گیرانی داشت و یه شکافی رو در هویت به وجود آورده بود، یعنی این که در هویت گذشته به طور پژوهشی تخصصی و یکسان نگر نمی نگریست، بلکه یک قسمت رو در مقابل یک قسمت دیگه قرار میداد و قسمت قبل از اسلام در مقابل قسمت اسلامی قرار میداد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک عده کسانی بودن که ضربه خورده از اون روی کرد بودن و موضع گرفتن علیه آثار قبل از اسلامی و این گروه جزء طیف‌های تندروی هستن که شاید امروزه نظراتشون شنیده میشه و حتی در تصمیم سازی ها دخالت داده میشه. اگر این برداشت من درست باشد، که امیدوارم درست نباشد، ما در آینده منتظر عوارض بسیار فراگیرتری در حوزه میراث فرهنگی خواهیم بود و یه نکته خیلی اساسی و خیلی خیلی دردآور هست و اون نکته دردآور اینه که بدنه حاکمیت و مدیران، ساختار کسانی که در پست‌های مدیریتی وجود دارن خصوصا در 5 سال گذشته، اینها نه فرصت داشتن برای اینکه اطلاعات تخصصی رو دریافت کنند و نه باستانشناسی ایران و رویکردهای فرهنگی یک پارادایم فراگیر شده که از طریق فشار افکار عمومی بتواند اینها رو مجاب کند که بروز کنند خودشون رو. در نتیجه هنوز که هنوز تعداد بسیار زیادی از تصمیم گیرندگان چه در حوزه توسعه چه در حوزه حاکمیت در مسائل سیاسی و در مسائل دیگر دارای یک برداشت تاریخ گذشته و سنتی از باستانشناسی هستند که اون برداشت شکل گرفته در اون دهه 1345 تا 1355 متاسفانه، و چنین دیدگاه سنتی هست که میراث فرهنگی خصوصا میراث قبل از اسلامی رو متاسفانه در تعارض با خودش احساس میکنه، همچنان که قدمهای خیلی تندروانه اون در اول انقلاب مثل حمله به تخت جمشید، مثل آثار باستانی رو آثار طاغوتی دانستن جایگاه و پایگاه داشت. و همچنان که اظهار امیدواری کردم، من امیدوارم نظر و برداشت من در این موارد غلط باشد، که اگر درست باشد باید منتظر شرایط سختی برای حفاظت از میراث فرهنگی، و قبل از حفاظت من به عنوان یک پژوهشگر بگم شناخت میراث فرهنگی خیلی خیلی کلیدی و مهم هست در ایران.
یعنی در واقع یک برخورد سیاسی به یک مقوله فرهنگی که تبعات آن تخریب آثار فرهنگی که گنجینه ملی ایران هست،
فراتر از سیاسی، چون به نظر من میرسه که در چون من وقتی توضیح میدم حاکمیت، هم سیاسی میبینم هم وجوه دیگر حاکمیت رو در نظر میگیرم، به نظر میرسه که حاکمیت در یک فرایند تدریجی ناآگاهانه حوزه های پژوهش های بنیادی فرهنگی رو از حاکمیت بیرون رانده. برای همون حالا باید یه مسئله ای رو اینجا لازم میدونم توضیح بدم که دلیل بیارم که چرا این اتفاق افتاده.
بفرم.
مسئله این است که در یک زمانی باستانشناس در حاکمیت به عنوان یک کارشناس ناظر بر توسعه در استانها حضور داشته، زمانی که معاونت پژوهشی وجود داشته، اما از زمانی که این معاونت پژوهشی از بین رفته و حذف شده که قرار بود دو ساله آزمایشی حذف بشه و بعد از اینکه دو ساله آزمایشی حذف شد برای همیشه اون رو متاسفانه حذف شده اعلام کردن، در یه برهه کل سازمان میراث فرهنگی و بعد قسمت‌های پژوهشی رو تبدیل به پژوهشگاه کردن. پژوهشگاه ها در اون زمان در ساختار کلی حاکمیت در ایران در حاکمیت جایی نداشتن، اونها بازوهای کمکی بخشای حاکمیتی بودن. برای مثال وزارت نیرو یه پژوهشکده قسمت آبم داشت که به اون قسمتی که در حاکمیت بود کمک میکرد. با این دانسته ندانسته تبدیل کردن به پژوهشگاه و بیرون راندن خصوصا باستانشناسان و معاونت پژوهشی، این اتفاق افتاد که رویکردهای هویت فرهنگی، رویکردهای پژوهش‌های بنیادی فرهنگی از حاکمیت بیرون رانده شدند. الان هیچ اهرم نظارتی مستقیمی برای توسعه در قسمت‌های گوناگون کشور از طرف میراث فرهنگی وجود ندارد. این در حالی است که در تمام پروژه های بزرگ توسعه دنیا Environmental Impact Assessment وجود داره، یعنی ارزیابی صدمات زیست محیطی، و ذیل ارزیابی صدمات زیست محیطی یکی از مهمترین بخش ها Archaeological Approach هست، یعنی صرفا یک باستانشناس در اونجا پروژه های توسعه ای رو قبل از اجرا ارزیابی میکنه و صدمات اون رو برای آثار فرهنگی میسنجد. همچین یک ساختاری در ایران اصلا الان وجود نداره. حتی بوده در مواردی که در پروژه های توسعه بین المللی بنده مشاور باستانشناس بودم و ما گزارش رو که تهیه می کردیم راهکار اداری که به دست سازمان میراث فرهنگی برسد وجود نداشته، بلکه این می رفته گزارش در دست سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گرفته، جایی که اصلا اون قسمت دیگر کار Environmental Impact Assessment در اختیار اوست. و الان مهمترین مشکلی که در این فرایند داره اتفاق میفته، شاید عده زیادی از همکاران ارجمند بنده که در سازمان میراث فرهنگی حضور دارن آگاه نیستن به این قضیه، اینه که رویکردهای تخصصی حفاظت از میراث فرهنگی، شناخت میراث فرهنگی، معرفی میراث فرهنگی از ساختار حاکمیت به عنوان یک جایگاه قانونی بیرون رانده شده، به بیرون گذاشته شده. این متاسفانه ممکن است که آگاهانه باشد، یعنی وقتی که با قسمت‌های گوناگون توسعه، خصوصا در سطح توسعه خود در استان‌ها و در بخش ها تداخل پیدا می کرده، اون رو مزاحم تلقی می کردن و شاید در یک هدف گذاری کلان گفتن این مزاحم توسعه رو کنار بگذاریم. در این حالی که یکی از مهمترین و اساسی ترین بحث هایی که در مورد توسعه در کشور در حال توسعه وجود داره، به نظر امثال بنده این است که توسعه باید متناسب با بومیت های فرهنگی شود، یعنی یک تفسیرهایی از توسعه ارائه بشود، یه راهکارهایی اتخاذ شود که متناسب با این بومیت‌های فرهنگی باشد و این بومیت‌های فرهنگی از مطالعات بنیادی انسان‌شناسی، مطالعات بنیادی باستان‌شناسی، مطالعات بنیادی فرهنگی درمی‌آید. وقتی که ما این قسمت را حذف کردیم، توسعه ما به طور افسار گسیخته‌ای راه به جایی می‌برد که نباید ببرد، یعنی در راستای توسعه پایدار نخواهد بود. در راستای توسعه همراه با تخریب بیش از اندازه حتی طبیعت است. حالا آثار فرهنگی و انطباق‌های انسانی یک گروه از آثار هستند، آثار طبیعی رو هم ممکنه در معرض خطر قرار بده. به عبارت دیگه، به عنوان پایان بخش این قسمت سخن‌ها، ما دانشگاهیان باستانشناس که خودمون رو تا یه حدودی روزآمد میدونیم در سطح دنیا، معتقدیم که توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه راهی ندارد جز اینی که مطابق شود با الگوهای توسعه‌ای که از گذشته در می آید، در همین زیستبوم، در همین زیستبوم کشورهای در حال توسعه. و این نسخه ایست که نه تنها برای ایران الان پیچیده میشه، بلکه برای پاکستان، بلکه برای افغانستان، بلکه برای ترکمنستان و جمهوری استقلال یافته همه، بلکه برای ترکیه تا یه حدود خیلی زیادی، برای سوریه، برای اردن، برای مصر، برای تمام اینها این شکل توسعه دغدغه اساسی است. اما متاسفانه کسانی که این دیدگاه های فرهنگی رو دارن کلن در حاشیه هستن نسبت به حاکمیتی که توسعه رو مد نظر داره و توسعه رو در افق بسیار کوتاه مدتی میبینه، یعنی یک کار ضربتی ساخت و سازی که ارزیابی و پژوهشی در اکثر موارد پشت آن نیست، یا لااقل صدمات اون environmental impact assessment، صدمات اون برای محیط به طور کلی هم از محیط طبیعی یا محیط فرهنگی سنجیده نمی شود.
در رابطه با تخریب آثار فرهنگی با توجه به همین سوء مدیریت ها، ناآگاهی ها باعث شده، آیا مواردی دارید برای شنوندگان ما بگید؟
بسیار بسیار زیاده. شما نگاه کنید، ارگ بم به عنوان میراث در خطر ثبت شده، اما کی ثبت شده؟ هنگامی ثبت شده که در اثر زلزله در 1382 تخریب شده کلن. چرا ما باید وایسیم یه جایی کلن تخریب بشه بعد اونو به عنوان میراث در خطر در دنیا ثبت کنیم؟ ده ها و صد ها اثر داریم در ایران که من برای شما مثال میزنم، به شدت در معرض خطر هستند و متناسب با استانداردهای ثبت جهانی قابلیت‌های ثبت شدن در ریجستر شدن در ورلد هریتیج، در میراث جهانی رو دارند، اما این کار انجام نمیشه. میتونم مثال خیلی زیادی براتون بیارم. من استقراری رو میشناسم که هنوز نتوانستم منتشر کنم داده های اون رو به خاطر محدودیت های بودجه‌ای، که البته سیاستگزاران بودجه‌ای رویکرد توسعه‌ای دارن، حتما باید یه اثر توسعه‌ای براشون داشته باشه، که 8000 سال در کمتر از 5 هکتار بقایا به دست اومده. ما هرچی میگیم بابا این اثر اهمیت بسیار خاصی داره، چون در کل نیمه شمالی خاور نزدیک ما اثری به این توالی طولانی مدت در یک مکان مشخص در اختیار نداریم. در دشت هایی به مثلا مساحت 60 تا 40 هکتار در اختیار داریم، ولی در یک مکان در اختیار نداریم. بماند که موزه معماری، یعنی طیف های گوناگون معماری از دوره های گوناگون وجود داره، همچین یک اثری قابلیت داره که ثبت جهانی بشه، ولی الان برای کمترین بودجه پژوهش های سالانه، حتی برای انتشار نتایج اولیه اون با مشکل مواجه هستیم. و این یعنی کم توجهی به آثار فرهنگی، و این یعنی کم توجهی به هویت، یعنی کم توجهی به آثار. نمونه های بسیار بسیار زیادی وجود دارند. نمونه دیگری که در بم اتفاق افتاد و شاید بسیار مهمه که ما بدونیم، و من در تگ در استنفورد این رو خیلی مختصر نتونستم برم ولی ارائه کردم، این بود که یه منطقه‌ای در کناره لوت جنوبی، کناره های غربی لوت جنوبی اونقدر کویری و خشک بود که امروز ساکن نداشت. در این منطقه در سال 1386 که قبل از سال 1386 ما ده ها بار خود بنده اونجا رو بازدید کرده بودم ولی دنبال آثار نداشته بودیم. فقط با یک اشاره یک کارشناس ما یکی از وسیع ترین روستاهای اولیه در کل خاور نزدیک رو در این منطقه ابتدا شناسایی و کاوش کردیم که اسم منطقه دارستان هست و اسم سایتش تل آتشیه و 6 هکتار بقایای معماری سرجای روستای پیش از سفال قبل از سفالگری بود و بعدن با این تئوری که چگونه ممکن است یک روستا تنها در یک برهه زمانی باشد و دیگر نباشد، بعدا متوجه شدیم در یک مساحت کوچیکی که اصلا به ذهن ما امروز متاسفانه نمیرسه و ما رو کور کرده لندسکیپ معاصر، چشمانداز معاصر و کلبیری بودن منطقه، در مساحت کمتر از 40 تا در 60 هکتار حدود 70 اثر باستانی وجود داره که این 70 اثر باستانی هیچ یک تنها اشاره کوتاهی هم در منابع به اون نشده. وقتی که از وجود آثار اطلاعی در اختیار نیست چگونه ما میتوانیم انتظار داشته باشیم که از اونها حفاظت بشود؟ متاسفانه این فقط شامل قسمت‌های شرقی ایران نیست، در قسمت‌های مرکزی ایران هم همین اتفاق هست. مثلا شما الان برید در منابع سرچ کنید، یک متخصص اگه سرچ کنه هیچ اطلاعاتی در مورد آثار پیش از تاریخی در حوزه اصفهان یا در حوزه یزد اصلا وجود ندارد. آیا معنیش این است که چنین آثاری در این مناطق وجود ندارد؟ نه، معنیش دقیقا این است که این مناطق مورد پژوهش قرار نگرفته. حالا شما تصور کنید در این مناطق اگه یه جاده بگذرد چی می شود؟ تعداد بسیار زیادی آثاری که هنوز اصلا شناسایی هم نشدن در مورد تخریب قرار می گیرن و تخریب میشن برای همیشه بدون اینکه حتی معرفی خیلی کوتاهی شده باشن. پس پتانسیل های فرهنگی ما و آثار فرهنگی ما در ایران بسیار گسترده است و توان ما برای حتی شناسایی اونها بسیار محدود بود و امروزه بسیار محدودتر شد، چه از نظر بودجه ها، چه از نظر مجوز ها، چه از نظر دسترسی، چه از نظر پرسنلی که کار روتین اداری ساده پیشنهاد طرح بنده رو مجوز براش صادر کنن، چون تنها جا هم هستن که اونها فقط باید مجوز صادر کنن تا کار بنده قانونی انجام شود.
با توجه به این تصویری که ارائه دادید، ابعاد فاجعه گسترده تر از حد تصور آدمی است. شاید طبیعی ترین پرسش این باشه که چیکار میشه کرد برای مقابله با این؟
نگاه کنید، یکی از بهترین راهکارها اینه که انجمنهای علمی و انجمنهای دوستداران به وجود بیان و اینها بتونن بدون مرزها به فعالیت بپردازن، چون باز یه مسئله هم هست، مقدار خیلی زیادی از آثاری که در ایران وجود دارن با مرزهای سیاسی کات شدن، قطع شدن. مثلا آثاری که در ترکمنستان وجود دارن، در پاکستان وجود دارن، در افغانستان وجود دارن، بدون آثاری که در این طرف مرز وجود دارن ناقص هست مطالعات اونها. پس یکی این که ما مرزها رو باید کنار بذاریم، یکی دیگه این که ما باید بتونیم با راهکارهای روزآمد توسعه گرایان رو مجاب کنیم به این که به آثار فرهنگی توجه بکنن و در نتیجه باید در ساختار حاکمیت رسوخ کنیم. من واقعا به عنوان یک ایرانی نمیدونم چگونه میتوانیم این کار رو بکنیم، چون کار شبانه روزی ما با تلاش شبانه روزی به هیچ نتیجه قابل توجهی نمیرسد. و مثلا یکی از کارهای خیلی خوبی که در دولت دوم اصلاحات انجام شد این که باب شد که هر سدی که میخواد ساخته بشه لازم است که استعلام بکند و لازمه که سازمان میراث فرهنگی این کار رو انجام بده. اما یک مشکل اساسی در همین زمان به وجود اومد که نشون داد ما بسیار ضعیف هستیم در حاکمیت، این که به جای این که یک کاری در حوزه تخصصی ما اضافه شود، تنها همین اضافه شد و صورت قبلی یعنی کاوش‌های بنیادی و مطالعات بنیادی برای همیشه به فراموشی سپرده شد و به کنار گذاشته شد. یعنی فقط سرویج آرکیالوجیکال اکسکاویشن یا مطالعات استرالی در راستای توسعه فقط در دستور کار قرار گرفت و شیوه قبلی که در سازمان میراث فرهنگی در ساختار قبل از 1386 تصور میکنم موجود بود و به پژوهش‌های بنیادی می‌پرداخت، اون ساختار اصلا حذف شد برای یه مدتی و پارادایم ها یا پرسش ها و مسائل اساسی به کنار کلن گذاشته شدن. و نکته اساسی یا پیشنهاد اساسی اینه که ما باید بتونیم از طریق انتشارات، از طریق جایگاهی که در بدنه فرهنگی جامعه داریم، در بین نسلهای جدید داریم، یه پارادایم فراگیری رو به وجود بیاریم که در اون پارادایم فراگیر بتونیم خودمون رو به عرصه های زنده جامعه برگردانیم. چون این یه مشکل باز داخلی باستانشناسی ایران است. باستانشناسی ایران صرفا در گذشته متاسفانه سیر میکند و با جامعه زنده، با نسل جدید، با پویایی در جامعه زنده نمیتواند ارتباط برقرار کند و از دلایل در موارد تاریخ گذشته بودن آموزش در اون هست. ما باید بتونیم از طریق فعالیت های اجتماعی، از طریق پابلیک آرکیالوجی، از طریق رویکردهای انسانشناسانه، حتی در عرصه های اجتماعی امروزی برای خودمون جایگاه و پایگاه به وجود بیاریم. حالا میتواند از طریق راهکارهای قانونی هم باشد. و باز این نکته را هم یادآوری کنم که بیشترین قوانینی که در حوزه میراث فرهنگی تا امروز که من با شما صحبت میکنم انجام میشه، کاربرد دارد، قوانینی است که در دهه 1378 تا 1317 تصویب شدند. و در این مدت الان یکی از مهمترین و اساسی ترین مسائل که کمتر کسی به اون میپردازد در ایران این است که ما با خلأ قانونی شدیدی در حوزه میراث فرهنگی مواجه هستیم. اما متاسفانه مجلس و دولت و قسمت‌های رده بالا فقط درگیر مسائل روزآمد خیلی خیلی سطحی هستند و به این نمیپردازند که میراث فرهنگی به شدت دچار خلأ قانونی است. وقتی که دچار خلأ قانونی سلیقه ها زمینه ظهور و بروز پیدا می کنند، در نتیجه یک کسی امروز می آید، سلیقه او این است که این کار را بکند، قانونی نیست که معارض او باشد، انجمن های علمی نیستند که بتونن جلو به این چیز رو بگیرن، آموزش های روزآمد حتی وجود ندارد که این جامعه عمل بپوشد. در نتیجه چندین عامل در یک فرایند بلند مدت دست به دست هم دادن تا ما رو به اینجای رسوندن که امروز درباره کمترین مسائل حفاظت از اشیایی که حاصل از کاوش‌های باستان‌شناسی هستند در موزه ملی ایران به شدت احساس نگرانی می‌شود. به شدت تأکید می‌کنم، به شدت احساس نگرانی می‌شود.
بله، من از شما متشکرم و مسلم میدونم که ابعاد قضیه به مراتب بیشتر از این هست که بشه در یک فرصت محدود به اون پرداخت. اگر در پایان نکته‌ای دارید که اضافه کنید که در پرسش‌های من نبود، بفرمایید.
من فقط به عنوان یک ایرانی متخصص از تمام خط مشی‌گذاران توسعه در ایران، به عنوان یک دانش آموخته کمترین باستانشناسی، خواهش می‌کنم که به این قضیه توجه کنند که اگر ما و اونها امروز در سرزمینی به نام ایران هستیم، از یک فرایند فیزیولوژیک پدرانمون حاصل شدیم و لازم است توجه کنیم که اونها در چه فرایندی با محیط طبیعیشون انطباق پیدا کردن. به نظر ما از یک دیدگاه تخصصی بهترین انطباق، حتی از نظر اقتصادی، انطباقهایی است که در گذشته اتفاق افتاده و لازم است به این موارد به اندازه کافی توجه شود و به این مسائل توجه بکنند. همچنین همکاران من در خارج از کشور، ما و من به عنوان یک متخصص دست کمک رو به طرف اونها دراز میکنم، چرا که من معتقدم که آثار فرهنگی آثاری نیست که متعلق به من در این نسل یا متعلق به من ایرانی باشد. آثار فرهنگی متعلق به بشریت و متعلق به همه انسان هاست. اما افسوس که گاهی در برهه های کوتاهی مثل این روزها تعداد محدودی از انسان ها برای آثار فرهنگی که متعلق به بشریت است، برای آثار فرهنگی که متعلق به یک زمان بسیار طولانی است، تصمیم گیری می کنند و تصمیم گیری هایی که به نظر من به عنوان یک متخصص می رسد به اندازه کافی سنجیدگی کارشناسی در اونها در نظر گرفته نشده است.
من از شما بسیار متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید.
سپاسگزارم از شما. من هم همینطور.